جناب خداوند بخشنده مهربان، دوستای بسیار عزیزم سلام. به روز 36 چالش 41 عهد خوش اومدین و خدای مهربان رو شکر میکنیم برای اینکه ما رو داره همدیگه جمع کرد و این مسیر رو اومدیم تا جایی که بتونیم به پایانش برسونیم و کار بزرگی رو توی زندگی انجام بدیم. و اگر تونستیم توی این 40 ذهنمون رو کنترل کنیم و اون عادت بد رو کنار بذاریم، احتمالا هر کار دیگه ای هم میتونیم انجام بدیم. کل قضیه ذهنی. دوست دارم با این شعر شروع کنم. میگه جگر شیر نداری سفر عشق مد. این در مسیر رسیدن به خواستمون شاید تلاطمات زیادی رو تجربه کنیم و اتفاقات نادلخواهی رو تجربه کنیم. ما وقتی که توی یه استخری هستیم و کنار میله استخر چسبیدیم و ارتفاع آبم مثلا تا کمره یا تا قفسه سینه است، خیلی خطر خاصی ما رو تهدید نمی کنه بچه ها. اما مسئله از اونجایی شروع میشه که تو حواس میزنه به سرت که یه سرزمین جدید رو کشف کنی. یه جمله‌ای بود که میگفت smooth sea، دریاهای آرام doesn't create sailors، ملوان‌های زبده نمی‌سازند. some perfect sailors، دریاهای آرام ملوان‌های زبده نمی‌سازند. برای رسیدن به خواسته باید بزنی به دل اقیانوس، باید پا بذاری روی ترس‌های خودت و از اون جایی که خیلی حاضر نشدن عبور کنن عبور کنی. یعنی برای رسیدن به خواسته ای که خیلی ها بهش نرسیدن، تو باید عبور کنی از جایی که خیلی ازش عبور نکردن، جایی که خلوته، جایی که کسی نیست کمکت کنه، جایی که دیگه وقتی یه سری سوالا رو داری هیچ کی نیست باید هم فکری کنه و خودت باید به درون خودت متصل بشی و جواب سوالات رو از درون خودت پیدا کنی. یکی از مهمترین مهارت‌هایی که ما نیاز داریم در مسیر رسیدن به خواسته یا برای ترک یک عادت بد یا برای ایجاد یک عادت خوب، کنترل ذهن. فرض کنیم که یه نفر درگیر بلای اعتیاد بوده. اینو دوست دارم یه بار دیگه باز کنم و بعد بگم که کنترل ذهن چجوری به کار ترک اعتیاد میاد. بچه ها هیچ کس ذاتاً بد نیست. ذات همه ماها خداونده. یعنی ما از در کارخونه که میایم بیرون یه بچه رو که میبینیم عشان میگم بوی بهشت میده، همه چیش پاکه. و خیلی جالبه که تو زیباترین شکل زندگی رو در یک بچه میبینی. یعنی اون افرادی که ازدواج میکنن و حالا یا برای همیشه یا برای سالهای سال بچه دار نمیشن به عمد، خودشون از یکی از بزرگترین موهبت‌های زندگی من میکنن. بچه خیلی چیزا رو به ما یاد میده. به قول اوشو میگه شما نمیخواد بچه ها رو بزرگ کنید، بچه ها هم که شما رو بزرگ میکنن. تو در بچه میبینی که ترسی وجود نداره. تو در بچه میبینی که نگرانی وجود نداره. تو در بچه میبینی که قضاوتی وجود نداره. تو در بچه میبینی که کینه‌ای وجود نداره. تو الان بچه رو دعوا کن، گریه کنه، هق هق، ولی 10 دیگه اصلا انگار نمی کن، آشتیه با هم، چون هنوز ذهن در شکل نگرفته. اون در دنیای زیبای بی ذهنی خودش زندگی میکنه. خب حالا اینکه کنترل ذهن چرا برای زندگی ما لازمه دقیقا همینجاست. یعنی که در موقعیت های مختلف بچه ها ما نیاز داریم که ذهنمون رو کنترل کنیم و اگر این کار نتونیم بکنیم میریم سراغ سوء رفتارها. گفتم هیچ ویژگی بدی در ما نهادینه نیست. ما همون بچه بودیم. ما همون بچه احتیاط داره؟ کدوم بچه ای چاق به دنیا میاد؟ کدوم بچه ای الکلی به دنیا میاد؟ کدوم بچه ای مثلا با پرخوری عصبی به دنیا میاد؟ کدوم بچه ای با احتیاط به دنیا میاد؟ کدوم بچه ای با سوء رفتارهای جنسی به دنیا میاد؟ هیچ بچه ای. اینا در اثر چی ایجاد میشه؟ اینا در اثر این ایجاد میشه که ما نمیتونیم ذهنمون رو کنترل کنیم به خاطر ورودیایی که بهش داده شده و نمیتونیم مسائل رو درست تجزیه و تحلیل کنیم و به یه چیزی از جهان بیرون نیاز داریم برای اینکه جهان درون رو آروم کنیم. خب ولی این در ما نهادینه نیست بچه‌ها. یعنی اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد به الکل، اعتیاد به سکس، اعتیاد به پرخوری عصبی، اعتیاد نمیدونم به غیبت کردن، اعتیاد به هر چیزی، اعتیاد به تلویزیون، گوشی، هر چیزی، هر رفتار بدی، هر رفتار بدی، پرخاشگری، نمیدونم هر چیزی، تا لنگه زور خوابیدن، اون چیزی که حالمونو بد میکنه، اون عادتی که حالمونو بد میکنه، حال خود من بده با این عادتم، هیچ کدوم اینا در ما نهادینه نیست. من توی برنامه های خودم نیومدم که چیزی به شما اضافه کنم، چون شما به چیز اضافه نیاز ندارید، شما به بار اضافه نیاز ندارید، شما نیاز دارید که یه چیزی ازتون کم بشه. شاید یه دوره آماده کنم منها شدن. ما باید منها بشیم. هر کسی کودور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. ما باید برگردیم به دوران کودکی. اگر مثل همون کودک نترس باشیم، ما میریم ریسکا رو انجام میدیم. فقط انقدر از بچگی یه جایی زدی، یه چیزی رو شکستی، یه در گوشت خوندن گند زدی، نمیدونم خاک بر سرت، اینجوری کردی، آبروی ما رو بردی، به تو هم میگن بچه، میگن مارگزیده از ریسمون سیاه‌سفید میترسه. خب معلومه که دیگه دست نمیزنی به انجام اون کارهایی که باید بهش دست بزنی. خب ما اگه مثل یه بچه باشیم، قضاوت نکنیم و ببخشیم و بگذاریم، خب خیلی راحت تر میتونیم کاری که لازمه رو انجام بدیم. پس ما باید منهای یه سری ویژگی های بد بشیم که اینا مثل که عرب غبارم. ما باید منهای یه سری ترسا بشیم، ما باید منهای یه سری قضاوت ها بشیم، ما باید منهای باورهای منفی گذشته بشیم، منهای الگوهای محدود ذهنی قبلی بشیم. دلیلی که دوره معجزه مالی برای بچه ها جواب داد این بود که مثلا من توی شکرگزاری 2020 اومدم با کلی سند و مدرک و با منطق گفتم این که اوضاع میگن هر روز داره بدتر میشه، شما نگاه کنید به ماشینایی که داره بیشتر میشه، شما نگاه کنید به ساختمونایی که داره ساخته میشه، شما نگاه کنید به تعداد موتورسیکلت ها، تعداد کشتی ها، تعداد نمیدونم کامیونایی که توی خط داره میاد، تعداد موبایلایی که به وجود اومده به نسبت مثلا سال 80-81، تعداد گوشی های تلفن همراه، نمیدونم نوعشون فلان. خب بعد طرف این نشستی دو چهار تا منطق، بعد خب خیلی از شماها با پیگیری این برنامه منها شدیم. منهای چی؟ منهای یک باور مزخرف که هر روز داره شرایط بدتر میشه. آره زمان شاه کباب نمیدونم کوبیده بوده سیخی 2000، بعد الان نمیدونم شده چه میدونم 80,000 تومان، 800,000، 400,000 برابر شده کباب کوبیده. خب بعد وقتی این مزخرفات توی ذهن منه، اینا دقیقا این قفل و زنجیر عمل میکنن، اینا دقیقا مثل یه بار سنگینی عمل میکنن که اجازه نمیدن بالون پرواز کنه. ما نیاز داریم اینا رو خالی کنیم، ما نیاز داریم منهای اینها بشیم. و اگر منهای اینها بشیم، اگه سبک بال بشیم، خیلی راحت تر میتونیم ذهن خودمون رو کنترل کنیم. یعنی یه ماشینی که یه حالت طبیعی داره، مثلا موتورسیکلت رو من مثال بزنم، دیدین دوستانی که توی پیک موتوری کار میکنن و بعضی وقتا یه بار خیلی عظیم سنگین میزنن تای موتورشون و بعضن هم میفتن زمین، چون گشتاوره زیاد دیگه. تو وقتی خیلی بار زیادی رو داری با خودت حمل میکنی کنترلت سخت داره، ولی وقتی تو حالت طبیعی هستی، اون موتور حالت طبیعی خودش رو داره، کنترل خیلی راحت تره. ما باید بارای سنگینی که از بچگی برامون به وجود اومده و ناآگاهانه اینو برای خودمون ایجاد کردیم، ما باید این بارای منفی رو بذاریم زمین. خب و این اهمیت کنترل ذهن رو نشون میده. حالا چجوری ذهنمون رو کنترل کنیم؟ خیلی والاس باتل قشنگ میگه. بذارید من این دکمه تایمر لایو رو بزنم بچه ها، اگر که دستم جای دیگه این نخوره، همش میخوره جای دیگه. خب والاس فاتلز میگه که کل فرایند اصلاح و تنظیم ساختار ذهن رو میشه در یک کلمه خلاصه کرد، دو کتاب دانش سبرد نشده، و اون شکرگزاری. یعنی این که من تمرکز کنم روی نعمتهایی که دارم. من همین بازی، اگه که ببینید من امروز تمرکز کنم روی این که چی دارم و چی کار میتونم باش انجام بدم، میتونم یه قدم دیگه بردارم بچه ها، صرف نظر از این که شرایطم چیه. وینستون چرچیل میگه If you want to go if you are going to hell, keep going. اگر داری از وسط جهنم رد میشی به رفتن ادامه بده، چون اینا فهمیدن که این جهنم قرار نیست ابدی باشه. ما فقط باید ذهنمون رو کنترل کنیم که وسط جهنم گیر نکنیم که بسوزیم. تمام افرادی که موفق و شاخص شدن فقط یک پیام رو به ما منتقل کردن: Never give up. هیچ وقت تسلیم نشو. یعنی موفقیت در گروه طی کردن مسیره. به قول سهیل رضایی میگفت از یه شهر آبادی میخوای بری به یه شهر بسیار زیباتر، ولی این وسط یه جاده است و اون وسط، در اون جاده، وسط اون جاده بیابونه. آروم آروم از اون شهر حرکت میکنی، دار و درخت و اینا کمتر 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 میشه، بیابون میشه، خاکی میشه، تشنگ میشه، گشنگ میشه، تنها میشی، فکر و خیال میاد سراغه من اصلا باید این راهو شروع کردم، نکنه من دیوانم، جایش که نیست کمکم کنه، ای بابا خسته شدم. بعد حالا شروع کنه حرف بقیه یادت اومدن، گفتم نه اون ببین بشین به همین شهری که داشتی همینجا میساختی و اینا. اینجا باید ذهنمو کنترل کنم و یه قدم دیگه بردارم. و چجوری میتونم این کار بکنم؟ با تمرکز روی چیزی که دارم و کاری که میتونم با چیزایی که دارم انجام بدم. چند نفرتون الان توی خونه چند جلد کتاب خونده نشده دارید؟ چند نفرتون گوشی موبایلتون، همین گوشی که دارید این برنامه رو باش میبینید، یا کامپیوتری که دارید این برنامه رو باش میبینید، مثلا چند گیگابایت اینترنت دارید؟ چند نفرتون میتونید راه برید؟ چند نفرتون میتونید صحبت کنید؟ نیک وویچیچ چرا جهانی شد؟ یه سخنرانیه که دو تا دست و دو تا پا نداره، چون تونه ذهنشو کنترل کنه و بشه یکی از ده سخنران برتر انگیزشی جهان. چرا؟ چون فقط ذهنشو تونست کنترل کنه من چی دارم و چی کار میتونم بکنم. دست که ندارم، پا هم که ندارم، ولی میتونم حرف بزنم، میتونم فلسفه زندگیمو کشف کنم. من اصلا برای چی اومدم تو این دنیا؟ یه تیکه گوشت لخمه به درد نخور که همیشه باید بقیه کارشو بکنم؟ من خودم رو پیدا میکنم و مردم عاشقم میشن و ازدواج میکنم و چهار تا بچه داره. دنیایی هستن که دوستش دارن، میلیون ها فالوور داره، میلیون ها دلار ثروت خلق کرده برای خودش. خب پس کل فرایند اصلاح و تنظیم ساختار ذهن میشه چی؟ میشه شکرگزاری. و یه ویدیویی توی یه عکسی یه بار توی استوریای علی حاجی محمدی دیدم، خیلی قشنگ بود، نمیدونم کدوم کتاب بود، میگفت که وقتی که شما یه دایره کشیده بود بچه‌ها، میگفت که what you have، این دایره اون چیزایی که داری یه دایره بیرونیه what you don't have، اون چیزایی که ندارید. دایره داخلی چیزایی که دارید، دایره بیرونی what you don't have، چیزایی که ندارید. میگه وقتی که تمرکز میکنی روی اون چیزایی که داری، این دایره داخلی که کوچیکه رو شروع میکنی بزرگ کردن. دایره داخلی دایره مثبت است، دایره بیرونی دایره منفی است. وقتی تمرکز میکنی روی چیزایی که داری، این دایره کوچولو بزرگ میشه، بزرگ میشه، و چیزایی که نداری هی کمتر میشه، کمتر میشه. اما وقتی تمرکز میکنی روی چیزایی که نداری، what you don't have، دایره بیرونیه فشار میاره، دایره داخلیه رو کمتر میکنه. بچه ها وقتی من احساس میکنم که هیچی ندارم، قاعدتاً به این سمت تمایل پیدا میکنم که کاری هم نمیتونم انجام بدم. یه نکته خیلی مهم میخوام بهتون بگم. ذهن ما نمیتونه به چیزی که میبینه و میشنوه فکر نکنه، اونو پردازش نکنه. خب من یه نکته زیباش از زیباترین نکته فصل ششم دوره باران ثروت اومدم براتون اینجا بگم، راجع به کنترل ذهن. البته با کلی مقدمه و اینها که چرا کنترل ذهن لازمه که حالا جلوتر میگم، گفتم چجوری باید ذهنمونو کنترل کنیم. گفتم شما کشتی رو نگاه کنید، وقتی میخواد بپیچه 50 نفر نمیرن زیر کشتی بگن یا علی بذاریم اینو بگیریم ببریم چپ دور، یا علی بگیریم اینو ببریم راست، یا نمیرن زیر تریلی مثلا تو سرعت 100 کیلومتر اینو ببریم چپ اینو بیاریم راست. یه دونه فرمون میذارن اینو میپیچونن. و برای هواپیما هم همینه، یه سکان داره دیگه، دسته خلبانی داره، و این وسیله ها کشتی، کامیون، هواپیما، ماشین، اینا اسیر سکان خودشونن. اینا نمیتونن، یعنی وقتی یه چیزی برای یه چیزی خلق شده نمیتونه واکنشی به جز اون داشته باشه. کشتی اسیر سکان خودشه، ماشین اسیر فرمون خودشه. تو بپیچی به چپ میپیچه به چپ، تو بپیچی به راست میپیچه به راست. ذهن ما هم همینه بچه ها. ذهن ما اسیر و عبیر ورودی های خودشه. شما نمیدید که یه جایی نمیتونید نجوه های ذهنی رو کنترل کنید، نمیتونید از دستشون رها بشید. این به خاطر ورودی هایی که قبلش بشته. ذهن ما نمیتونه به چیزی که بهش نشون دادی فکر نکنه. فقط اگه یه نمیدونم سریال مزخرف ببینید که هی پولدارا رو داره میکوبه و میگه اینا آدم های پس، یا سریال یا فیلم یا مقاله یا ویدیو هرچی که آدم های مزخرف یعنی نمیشه پول لاشو، یعنی ذهن دائم شروع میکنه اینو پردازش کردن. ولی تو هر روز بیا یه ویدیوی تحلیل و آنالیز و بررسی از ماشین مورد علاقت رو ببین، ذهنت فقط داره به اون فکر میکنه و بهش میرسه، میگه این ماشین بعد چجوری میشه به اون رسید. به قول اسپنسر جانسون خیلی مهمه ها، این لزوم تصویرسازی ذهنیه. در حقیقت تصویرسازی ذهنی خیال بافی نیست. من گفتم یه تفاوتی وجود داره بین خیال بافی و رویا پروری. خیال بافی یعنی من همجوری علکی تو هپروت خودم خیال بافی میکنم، نه. ولی وقتی تصویرسازی ذهنی میکنم دارم رویا پروری میکنم، دارم رویای خودم پرورش میدم، دارم آگاهانه زندگی آینده خودم رو خلق میکنم. یه جمله کوچیک عمیق تاثیرگذار بگم بعدم خیلی بهش فکر کنید. کاش اونقدری که به گذشتمون فکر میکردیم به آیندهمون فکر میکردیم، چون گذشته چیزیه که دیگه نمیتونی تغییرش بدی، ولی آینده چیزیه که توی دست توی برای تغییر داره. فرمونش هم لحظه حاله، لحظه الان. خلاصه ذهن ما نمیتونه به اون چیزی که بهش داده میشه فکر نکنه. تو اگه این ورودی های مثبت رو به ذهنت بدی، دائم ذهنت به اونا فکر میکنه. و بعد اسپنسر جانسون میگه، میگه وقتی که شما تجربه میکنید توی ذهن خودتون بودن توی قله رو، بی نهایت کشش و تمایل دارید که دوباره بودن توی قله رو تجربه کنید. خیلی مهمه. ذهن ما تمایل داره به تکرار اون تجربه. یعنی شما موفقیتی که میخوای بهش برسی و برو تصویر سازیش بکن، اگه میتونی برو تو اون محیط قرار بگیر، یعنی اگه میتونی باید رو خودت کار کنی، برو تو نمایشگاه مثلا بگو من این ماشینی مثلا قیمتش چقدر، میشه داخلش بشینم؟ میگم بله، برو بشین نگاه کن. یه بار توی محیط اون که قرار بگیری، دفعه بعدی تصویرسازی ذهنی خیلی برات آسون تره. میخوای یه سخنران بزرگ بشی، یه بار برو رو اون استیج به صورت نمایشی سیمولیشن هم همینجوری راه برو و اون صندلی های خالی رو تصور کن که پر از آدم. این تصویرسازی رو برات واقعی تر میکنه. تصویرسازی ذهنی میگم خیال بافی نیست، رویا پروری، اساس کنترل ذهنه، چون تو دوباره به ذهن جهت میدی که من کجا میخوام برم. اوپرا وینفری در یه مصاحبه که باش کردن گفتن اوپرا تو با موفق ترین افراد مصاحبه کردی، ویژگی مشترک این افراد موفق چیه؟ گفت اونا دقیقا میدونستن کجا میخوام برم. تو باید دقیقا برای خودت مشخص کنی که کجا میخوای بری و هر روز اینو با خودت مرور کنی و سعی کنی قضاوتهای ذهنتو خاموش کنی و ذهنتو خاموش کنی. به قول این جمله زیبا که میگه خفشو انجامش بده، حالا نمیدونم از کیه ولی خیلی قشنگه، خفشو انجامش بده، بتونی این نجواها رو خاموش کنی و یه قدم دیگه برداری برای رسیدن به خواسته ها. بعضی روزا من هی به خودم میگم نه امروز محتوا تولید نکردی، امروز اینجوری نشد، امروز اینجوری نشد. بعد میگم نه، من همین 40 روز یک حد هر روز یه محتوای نیم ساعت تا یه ساعت مفید تولید شده توی 40 روز گذشته و این حرف ها خواهد زد بعدها. میدونم اعتیادها رو درمان خواهد کرد، میدونم اعتیاد به الکل ها رو درمان خواهد کرد، میدونم سوء رفتارهای جنسی، پرخوری های عصبی، عادت های منفی رو از بین خواهد برد و کمک خواهد کرد افراد عادت مثبت رو توی خودشون ایجاد کنن. همین الان خودم دارم این عادت مثبت رو ایجاد میکنم. خب نباید گیرش بیافتیم بچه ها، نباید بذاری ذهنت گوشه گارد گیرش بیاره. به قول دوستم توی چجایی خیلی جمله قشنگی گفت، گفتم دچار نجواها میشم یه وقتی، گفت ببین نجوا از کجا میاد؟ از فضای خالی. تو باید گاردتو ببندی توی رینگ بوکس و یعنی شروع میکنه زدنت و میبره توی گوشه گارد. ولی وقتی که گاردتو میبندی و وقتی که تو به حریف مشت میزنی به جای اینکه اون به تو مشت بزنه، تو اونو گیر میاری. حالا چجوری میتونیم گاردمون رو نسبت به ذهنمون ببندیم؟ با یک برنامه پر، با یک برنامه مفصل، برنامه ریزی، برنامه ریزی، برنامه ریزی. من توی دوره اقدامگرایی گفتم و میگم اساس عمل کرده بیشتر یک برنامه ریزی خوبه بچه ها. وقتی شما تمام برنامه روزتون پره، مثلا من الان باید لایوم رو برگزار کنم، بعد بیام فایل لایو رو به اشتراک بذارم، بعد باید برم یه ساعت و نیم صبح پیاده روی میرم، خب بعد از پیاده روی برمیگردم، حالا باید یه سری کار رو انجام بدم برای سایت، برای شبکه های اجتماعی، بعد باید کتاب بخونم، بعد باید این کار رو بکنم، بعد باید این کار رو بکنم. ساعت چند شده؟ ساعت شده 5 بعد از ظهر، 6 بعد از ظهر. حالا برم باشگاه، حالا از باشگاه برگشتم کارهای نهایی، نمیدونم کارهای چیزی مونده انجام بدم و بعد میام خونه و یه ساعت با خانواده و بعدم خواب و خداحافظی شما. دیگه ذهن من فضایی پیدا نمیکنه که نجواها رو سر من هموار کنه. وقتی تو برنامه روزتو پر میکنی کنترل ذهنت خیلی ساده تره. ولی وقتی به محض اینکه بیکار بشینی فکر و خیال و نجوا اینا میان سراغه، خب باید برنامه‌مون رو پر کنیم. پس اساس موفقیت بچه‌ها اینه که یک قدم دیگه رو به جلو، یعنی همش توی این چرخه باشین، یه قدم دیگه رو به جلو، یه قدم دیگه رو به جلو، صرف نظر از اینکه شرایط چیه. همه گفتن never give up، پس حتما رمزش همینه دیگه، حتما رمزش همینه، هیچ وقت تسلیم نشو. کی میتونی یه قدم دیگه رو به جلو برداری؟ وقتی علارغم شرایطی که داری بتونی ذهنتو کنترل کنی و با چیزی که داری یه کار دیگه انجام بدی، یه قدم دیگه بری جلو. خب حالا وقتی ذهن ما اسیر ورودی های خودشه چیکار کنیم؟ بچه‌ها افرادی رو دنبال کنید که نتایجی که شما میخواین بگیرین رو گرفتن. راجع به چیزی که میخوای بخری یا چیزی که میخوای بهش برسی حسابی تحقیق کن، راجع به اون خونه، راجع به اون ماشینه، راجع به زندگی توی اون کشوری که اگه میخوای مهاجرت کنی، نمیدونم راجع به اون بدنی که میخوای بسازی، راجع به اون قهرمانی که میخوای بهش برسی، راجع به شخصیت اون کسایی که اون قهرمانی رو ساختن، یا فقط راجع به هدف تحقیق کن. فقط به ذهنت راجع به هدف ورودی بده و این خیلی تو رو کمک میکنه. خب حالا ما کجاها باید ذهنمون رو کنترل کنیم؟ این خیلی مهمه. کجاها به کنترل ذهن نیاز پیدا میکنیم؟ یکی از جاهایی که بچه‌ها خیلی خیلی حرف مهمی میخوام بزنم، مخصوصا وقتی یک کسب و کاری داری شروع میکنی، یکی از جاهایی که نیاز داره ذهنت رو کنترل کنی روزایی که فروش نداری، روزایی که درآمد نداری. من یه چیزی میگم، تو نگاه کن، چون از دست مردم ناراحت میشی، چون از دست مردم عصبانی میشی، ولی تو هر چقدر پایین بالا بپری بگی این کالا رو دارم، این خدمات من، خب برق رفت، چیز قطع شد، هیچ کاریش هم نمیتونم بکنم. چرا؟ شاید بتونم یه کاریش بکنم. بچه یه لحظه صبر کنید، من بچه های اسکایروم رو بیارم بالا. سریع ذهنت میگه که دیگه نمیشه، دیگه درست نمیشه، دیگه نمیشه کارش کرد، و همین حالا یه راهکار به نظرم رسید. چه قارقا رو بلندی میکنن این کلاغا. خب اینم یکی از جاهایی که کنترل، نه الان برق رفت، الان همه چی به هم ریخت، الان من دیگه نمیتونم درستش کنم. نه، الان بحثمون سر چیز بود، روزایی که فروش نداریم. ببینیم اون طرف چیه، اسکایروم میتونیم به بچه ها وصل بشیم. پشتیبانی گفتم که توی اسکایروم دوربین و تصویر من رو باز کنه، دوربین و میکروفون من رو باز کنه. پشتیبانی هست، یکم طول میکشه بچه ها صبر کنید. اتفاقی که افتاد این بود که اون چون بدون اینکه خروج رو بزنه اون کاربر اصلی من، خارج شد. خب صدا و تصویرمون توی اسکایروم بس شد، ببخشید بچه ها بابت مشکلی که پیش اومد. داشتم میگفتم ما کجاها توی زندگی به کنترل ذهن نیاز داریم. یکی موقعی که فروش نداری، نجوا شروع میشه، نه تو به درد نخوری، محصولتو نمیخوان، مردم استقبال نکردن، عجب مردم بی خودی داریم. نه، تو باید نگاه کنی ببینی آیا توی اون کسب و کار افراد دیگه ای هستن که همون کسب و کار تو رو دارن، ولی فروش دارن، ولی شرایط خوبی دارن. بعد سعی کنی اون فاصله ها رو پرش کنی. اونا چیکار دارن میکنن که تو اون کار نمیکنی؟ یاد بگیری و انجامش بدی و فروش تو بس میشه. منم یه روزی بچه ها کارگاه برگزار کردم توی شهر مشهد. بعد کارگاه 10,000 تومانی گذاشته بودم، بعد مثلا واقعا من 5 نفر اومدن، خب بقیه دیگه همه مهمان و اینا بودن. یه بارم کارگاه تجارت را آغاز کنید، اون موقع 2.5 میلیون بود دیگه، نمیدونم 2-2.5 میلیون بود، توی همون شهر مشهد 2 سال بعد 15 نفر اومده بودن. چند ماه بعدش توی نمیدونم تهران شده بود تجارت را آغاز کنید، اون 4.5 میلیون 15 نفر، 10 نفر توی کارگاه تهران بودن. خب چی میشه تو از یه روزی که 10,000 تومن هم بهت پول نمیدن میرسی به روزی که برای یه دونه کارگاه مثلا 30-40 میلیون پول میگیری؟ باید ذهنت رو توی روزایی که فروش نداری بتونی کنترل کنی. و من فهمیدم اگر فروش ندارم مشکل مردم شهر مشهد نیستن، مشکل و مسئله خود من بودم. بنابراین خیلی مهمه توی روزایی که ما فروش نداریم بتونیم ذهنمون رو کنترل کنیم، روی خودمون و قابلیت‌هامون کار کنیم. اگه فروش ندارید، من الان کتابی که این روزا دارم میخونم فوق‌العاده است، کتاب قدرت محتوا جوپولیتزی. حتما آدمای زیادی تو رو نمیشناسن، حتما تو تولید محتوا نکردی راجع به چیزی که میخوای بفروشی، اطلاعات مفید ندادی به آدما، آدما به تو اهمیت نمیدن، اصلا تو براشون مهم نیستی، بمیری بترکی ورشکست بشی بیفتی زندان مهم نیستی، آدم ها فقط خودشون برای خودشون مهم هست. بنابراین اگر میخوای آدم ها تو براشون مهم باشی، تو باید با دادن اطلاعات مفید راجع به محصولت، راجع به کسب و کارت و راجع به محصولت مشابه، تو باید با دادن اطلاعات مفید یه سهمی، یه نقشی توی زندگی آدم ها داشته باشی. و ببین احتمالاً اگه تو آرایشگری و سرت خلوته، اون آرایشگری که سرش شلوغه خیلی تولید محتوای خوبی داره انجام میده. من یه بدنسازی رو همینجوری چند بار ویدیوهاشو نشون داد، بعد دنبالش کردم، مثلا 570 خورده ای کا فالوور داره، بعد میبینم خب هر روز داره اطلاعات مفید میده راجع به مثلا نحوه صحیح انجام تمرینات. دوباره دیشب یکیشم اجرایی کردم، میگم چه فشاری میاره، چقدر بهتر شد قضیه. خب اون آدم با این سطح از فالوور خب معلومه همیشه پره، 1,000 نفر ریختن سرش که به ما برنامه تمرینی بده، شاید مثلا 1,000 نفر در ماه، چه میدونم 200 تومن 400 تومن هرچی، چند صد میلیون درآمد از برنامه تمرینیش داشته باشه. خب و چرا یه نفر، اونم بدنسازه، اونم حرفه‌ایه، ولی سرش خلوته، مگس میپرونه. چرا؟ چون اطلاعات مفید ندادی. پس وقتی فروشی نداری به این فکر کن، آیا من با دادن اطلاعات مفید افراد مشترک مجله خودم کردم، مشترک شبکه اجتماعی خودم کردم، که انقدر طرف از من اطلاعات مفید بگیره که حالا به خاطر اینکه خودشو مدیون من حس میکنه، به خاطر اینکه منو دوست خودش میدونه، به خاطر اینکه از اطلاعات من خیر گرفته توی زندگیش و توی کسب و کارش، حالا میاد محصول منو میخره. من چقدر از دوستان محصول منو خریدن نه برای اینکه پولدار بشن، نه برای اینکه یه اتفاقی توی زندگیشون بیفته، محصول منو خریدن برای اینکه از من تشکر کرده باشن. خود من این کارو کردم. آدم‌ها یه وقت محصول تو رو می‌خرن به خاطر اینکه ازت تشکر کنن. پس توی روزایی که فروش نداری کنترل ذهن لازمه. که تو باید به آدم‌ها بتابی، تو باید براشون یه کاری بکنی. اطلاعات مفید بهشون بدی، بهشون دلگرمی بدی، حالشون رو خوب کنی. خب؟ با آدم‌ها رفیق باشی و آدم‌ها از رفیق خودشون خیلی بهتر خرید می‌کنن. کنترل ذهن بچه‌ها لازم داریم وقتی یه حرف تندی می‌شنویم. یه واکنش تندی می‌بینیم. چند سال پیش روح الله داداشی، قهرمان پرورش اندام، قهرمان قوی‌ترین مردان ایران، در یک صحنه درگیری یه پسر جوان 18 ساله فسقلی داده با چاقو زیر گردنی و کشت قهرمان ملی رو. و یه صحنه میشه نمیدونم این میپیچه جلو اون میام بپیچم پایین بریم حالا اینو بگیریم، یه بچه فسقلی هم میاد میزنه قهرمان ملی میکشه. چرا؟ روی درگیری آقا برو عجله داری، برو من تو خوبی برو. ولی وقتی هر دو نفر نمیتونن ذهن خودشون رو کنترل کنن، این اتفاق رخ میده، یه فاجعه به بار میاد. اگه بریم به دادگاه نگاه کنیم اصلا میبینی بوده این مسئله که سر جا پارک دعوا شده، بعد طرف زده یه نفر رو کشته و همین راحتی، چون نتونسته ذهنش رو کنترل کنه. اصلا قتل، خیلی از قتل‌ها قتل غیر عمد بوده، یا میگن طرف تعادل روانی رو داره، حالت روحی خوبی نداشته تو اون لحظه، نتونسته ذهنش رو کنترل کنه، زده طرف کشته به همین سادگی و یه زندگی نابود میشه. حالا یا اعدامش میکنن یا حبس ابد میخوره. نتونسته ذهنش رو کنترل کنه، با ماشین که اون رفته یا زده یه نفر رو کشته یا رفته نمیدونم یه نفر رو زده شل و پل کرده. ماها و درگیره، سالهای سالی و ماهای ماه درگیر دادگاه و برو بیا و بیمه و بدبختی. چرا؟ چون تو یه لحظه نتونستی ذهنتو کنترل کنی. وقتی یه چیزی عصبانی کرد نتونستی ذهنتو کنترل کنی، پاتو گذاشتی رو گاز ماشین و خواستی اونجا خالی کنی، حالا دوباره اتفاق بدتر میفته. اصلا چرا یه وقتی میفتیم روی سیکل اتفاقای بد توی زندگی بچه‌ها؟ چون ذهن رو نمیتونیم کنترل کنیم. یکی یه تیکه ای انداخته، حالا تو گازشو میگیری، حالا میری میزنی تو در دیوار ماشینو، حالا یه بلای دیگه، حالا ماشین رو ببرم صافکاری و ببریم بیمه و با اون درگیر بشیم و اینو شلپل کردیم رفتیم بیمارستان، اینجوری شده و اونجوری شده، بعد میای خونه با اعصاب خرد یه دونه حرف نمیدونم بعد ازشتم به همسرت میزنی، یکی هم میزنی تو گوش بچه، اون زندگی هم میپاشه، همه چی از هم میپاشه، بعد همونجا دیگه درگیر اعتیاد میشی، همونجا دیگه اصلا میره، دیگه میره همه چی تو باقالی ها. میگم بهترین جایی که یه گلوله رو میتونی نگه داری قبل از اینکه بهمن بشه همون بالای قله است. این توپ رو نگه داری، وگرنه بیاد پایین دیگه بهمنه. همون لحظه اولی که یه نامولایمتی، یه ناخواسته ای توی زندگی پیش میاد، همون لحظه اول باید این ترمز دستیشو بکشی، وگرنه ولش کنی توی سرازیری، توی رانندگی ماشین های سنگینی. آقا قبل از اینکه ماشین در بیاره باید دنده رو چاق کنی، دنده رو بدی معکوس رو بکشی، وگرنه اگه دور برداره ماشین دیگه نمیتونی کنترلش کنی، ماشینی که بار زدن رو. خب همونجا باید کنترلش کنی، همونجا باید ترمزش رو بکشی، همونجا باید نباید بذاری دور برداره، نباید بذاری کنترل از دستت خارج بشه، باید بتونی نزبای ذهنت رو خاموش کنی. وقتی فروش نداری، وقتی یه نفری یه حرف و یه تیکه بهت انداخت، وقتی توی یک رابطه عاطفی یه حرفی میشنوی که دلت میشکنه، ناراحت میشی، حالا همسرت یه چیزی گفته حالش خوب نبوده، خب اون واقعا حرف دلش نیست، اون واقعا چیزی که توی قلبشه نیست، حالا یه حرفی زده، حالا تو کافیه جواب بدی، اون جواب بده، اون جواب بده، اون جواب بده، اون جواب بده، اون جواب بده. به حال کرمونی ها میگن تون گفت مون گفت، یعنی تو گفتی من گفتم. خب حالا که تون گفت مون گفت میشه، حالا میرسه به فوش، حالا میرسه به پرد کردن لیوان و نمیدونم اینا توی در دیوار، حالا میرسه به کتک کاری، حالا میرسه به رفتار بد با بچه ها و گریه بچه ها و اون طفلای معصوم که دارن این صحنه رو میبینن و مثل جوجه دارن میلرزن. چه زندگی یه برای اونا درست کردی؟ و بعدم میشه طلاق، یا بعدم میشه درگیری های منجر به ضرب و جرح. خب فقط کافیه یه ضربه گیر باشیم بابا. آخه بابا همیشه یه چیزی میگفت بابا. فقط کافیه ضربه گیر باشیم، یه چیزی، یه توپی به سمت تو پرت شد، اینجوری آروم بگیریش. آدم های موفق کسایی هم که اگه یه چیزی به سمتشون پرت میشه، اونا هم همون لحظه اونو مستقیم پرت نمیکنن. به قول بابام گفت که یه بار رفتن پیش ملا نصرالدین، بچه رو سپرده بودن بهش، بعد دیدن از بچه داره آب میچکه. گفتم والا این بچه چرا همچینه؟ گفت هیچی، بچه شاشید رو من، منم شاشیدم رو بچه. آی ما هم همینیم واقعا؟ یکی یه حرف مزخرفی به ما زد، ما اومدیم اصلا رو خودمون کار کنیم که چی بشه بچه ها؟ که فقط بگم من کلاس و موفقیت میرم، یا باید واقعا اینو توی زندگی واقعی پیاده سازی کنم و بزرگمنشی خودم رو به نمایش بذارم؟ وقتی یکی یه حرفی بهم میزنه، یه تیکهی بهم میندازه و اون محتویات خودش رو روی من بالا میاره، من باید این همون کارو بکنم؟ آن کس که بعدم گفت ولی سیرت بوس، آن کس که مرا گفت نکو خود نیکوس، حال متکلم از کلامش پیداست، از کوزه برون همان برون تراود که دروست. چیه این شعاره؟ یا اگه یه نفر برگشت به من گفت بیشور، من باید بگم بیشور خودتی، جد و آبادت، پدرت، مادرت، فلانت، چهار تا فوش لیچار دیگه هم بذارم بارش کنم. پس کو درون قشنگ من؟ همش حرف بود، بشینیم اینجا واسه هم دیگه قصه بگیم؟ نه، مسئله اینه که ما این چیزایی که زمانی به قول کنفوسیوس میگه میشنوم و از یاد میبرم، میبینم به خاطر میسپارم، انجام میدهم و یاد میگیرم. که یه نفر توی دنیای واقعی وقتی اومد یه تیکهی به تو انداخت، یه حرف بدی به تو زد، تو بتونی جلوی ذهن خودتو بگیری و جوابشو ندی آروم. یه خانمی همین چند وقت پیش اومد توی دایره کسی مذاکره کرد، گفت آقا تو نمیدونم قضیه مهاجرت دروغه، نمیدونم فلان اینا. بعد من چون تجربه اینو داشتم که قبلا یه سری از این حرفو بهم زده بودن و خواسته بودن خودمو ثابت کنم، بیا ببین این سفرهایی که رفتم، این حساب بانکیه که دارم، این نمیدونم مدارکمه، این نمیدونم وار بابا. میگه یه شیر وقت نداره توی مسیر خودش به هر شغالی که سر صدا میکنه جواب بده که. بعد من یه چند کلمه جواب اون خانم رو دادم، بعد دوباره اومده بود کامنت گذاشته بود. من گفتم ببین رضا، همین جاییه که باید دو قضیه رو بچین دیگه، جوابشو نده. بعد من جواب ندادم، چند تا بچه‌ها جواب دادن و بعدم رفت، تموم شد. فقط تو دلم گفتم مرسی که با کامنت‌های خودت باعث شدی چند تا کامنت دیگه هم بیاد و این پست بیشتر دیده بشه. خمیرمایه استاد شیشه‌گر سنگ است، از اون شبن ثواب خیر اگر خدا خواهد. اینجاست که ما باید کنترل ذهنمون رو در دنیای واقعی نشون بدیم. کنفوسیوس میگه انجام میدهم و یاد میگیرم. ما کنترل ذهن نیاز داریم. اون لحظه‌ای که یه نفر یه حرف مزخرفی بهت زد، حالا خودتو کنترل می‌کنی. توی رابطه عاطفی طرف مقابل یه حرفی زد، دلت شکست، ناراحت شدی، حالا ذهنتو کنترل کنی و واکنش نشون ندی. یک چیزی هست توی NLP یاد گرفتم از استاد احمد نوری، خیلی قشنگ بود. گفت فاصله بین اقدام و واکنش، فاصله بین اقدام و واکنش. یه محرکی به تو وارد میشه، خب یکی میزنه تو گوش تو، تو هم سریع با مشت میای تو صورتمون، اونم چاقورو میکنه تو شیرمت. بابا یه لحظه صبر کنم، همسرم یه چیزی گفت که انداخت، منم برمیگردونم به اون، اونم میگه، منم میگم، فوش و جد و آباد و شیشه شکستن و درگیری و ضرب و شتم و خون و خون ریزی و طلاق. بابا یه لحظه صبر کنم، فاصله بین محرکی که به من وارد شده با واکنشی که من نشون میدم. بچه ها اولین قدم در خروج از بدهی کنترل ذهن. یه نفر به تو پول داده، حالا شروع میکنه تیکه بارون کردن، حالا شروع میکنه زنگ زدن، حالا شروع میکنه پشت هم اسمس دادن و میخواد تو رو مقصر زندگی خودش جلوه بده. تو بودی، نمیدونم فلان، یا شما پول دادین به یه نفر خب و حالا پولتون رو پس نمیده. ما میخواییم بگیم توی که پول منو پس نمیدی یه آدم عوضی هستی. ولی من هیچ وقت به خودم نمیگم که چرا من پولمو دادم به کسی که میدونستم پول منو پس نمیده. مشکل از خود منه، درد اینه که من اینو بپذیرم، اینه کنترل ذهن. خب و تو صرفا داری با فشاری که به اون میاری داری پس گرفتن پولتو، یعنی وقتی طلبکار داره بدهکار میبره تو جنگ روانی، فقط داره کار خودش رو خرابتر میکنه. و اگه میخوای بدهی تو پرداخت بشه، اولین کاری که باید بکنی اینه که از جنگ روانی طلبکارت بیای بیرون. من مقصر زندگی خودم هم که این بدهی رو به وجود آوردم، اونم مقصر زندگی خودشه که این طلبو برای خودش به وجود آورده که الان وصول نمیشه. خب و ذهنمو آروم کنم، ذهنمو کنترل کنم، حالا طلبکار کاملا میذارم کنار. حالا با شرایط الان چیکار؟ من آدم نامتعهدی نیستم، واقعا میخوام طلبشو بدم، ولی اگه برم تو جنگ روانی اون نمیتونم، هم به ضرر خودشه هم به ضرر من. من از جنگ روانی اون میام بیرون، آروم طلبشو میدم، طلبشم بگیره، آروم میشه. هیچ، ما کنترل ذهن در تمام عرصه های زندگی نیاز داریم بچه ها. از روزی که فروش نداریم، توی رابطه عاطفی یه حرفی میشنویم، توی زندگی یه حرف تندی میشنویم، یا مثلا بدهکار طلبکار داره فشار میاره، و همین و همینجا باید نشون بدیم، میگم همینجا باید خودمون رو نشون بدیم. و یعنی کل این درسایی که میشینیم و با هم مرور میکنیم، اینا همه به قول بابا میگفت اینا همه حرفای خاله خانباجی، اینا همه حرفای پامنقلی، اینا همش کله. وقتی من میام سر این کلاس ها میشینم و بعد پدرم مادرم یه واکنشی میدن که من دوست ندارم، خواهرم برادرم همسرم بچم، و میخوام حالشون رو بگیرم. نماد کنترل ذهن داشتن اینه که تو اصلا نمیخوای حال کسی رو بگیری. نماد کنترل ذهن اینه که تو نمیخوای بقیه رو تغییر بدی، تو اصلا نمیخوای بقیه جور دیگه ای باشن. این که حتی تو آرزو کنی که کاش بقیه جور دیگه ای بودن، یعنی اصلا کنترل ذهن نداری. کنترل ذهن یعنی فقط تمرکز کنم روی خودم و کارهایی که از دستم برمیاد و تغییراتی که میتونم توی خودم ایجاد کنم و اجرا کنم. کنترل ذهن یعنی همین. کنترل ذهن یعنی تمرکزم روی خودم و اینکه مستقل از شرایط بیرونی با تکیه بر ندای درون ادامه بدم. به قول چه جمله هایی داره دوره باران سرور، میگم همون فایل رو 14 بار گوش کردم تا حالا، هفته نهم قسمت دوم، اعتماد به نفس. میگم اعتماد به نفس یعنی انجام دادن ندای درون، عمل به ندای درون علارغم مخالفت های جهان بیرون. در بیابان گر به شوق که بخواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم نخور. توی وسط بیابون این خار داره میره به پاد، سخت شرایط همه چی به هم ریخته، ولی تو ادامه میدی. If you are going to hell keep going. و تو از وسط جهنم رد میشی و به بهشت میرسی. و شما را آزمایش خواهیم کرد، ولن نبلغن نکن به شیء من الخوف والجوع، به چیزی از قبیل ترس و گرسنگی و نقص در اموال و انفس و کاهش ثمرات و بشر صابرین، و بشارت بده به صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون. کسایی که وقتی مصیبتی بهشون میرسه میگن ما از سمت خداییم و به خدا به سمت خدا برمیگردیم. اولای که علی صلواتهم من ربهم و اولای که همول مقدرون، اونا کسایی هن که سلام خدا بر اونا هست و اونا کسایی هن که هدایت میشن. چون تو میگی دیگه بابا از مرگ که بالاتر نیست، هر آنچه مرا نکشد قوی ترم خواهد ساخت. از مرگ که از مردن که بالاتر نیست دیگه. حداقلش اینه که امروز زنده هم، حداقلش اینه که امروز فرصت زندگی دارم و خدا منو کمک خواهد کرد. خدا منو کمک خواهد کرد و ذهنمو کنترل میکنم، ادامه میدم راهمو و از این بحران خارج میشم. یه جای دیگه قرآن خداوند میفرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. به راستی کسانی که گفتن پروردگار ما خداست و سپس استقامت کردن، ما ملائکه خودمون رو به اونها نازل میکنیم که نترسید و غمگین نباشید و بشارت باد بر شما بهشتی که به شما وعده داده شده بود. و میگه ان وعد الله حق، به راستی که وعده خداوند حقه. ان الله لا یخلف الميعاد، خدا در وعده خودش تخلف نمیکنه. خدا اون چیزی که برای تو به تو وعده داده شده، یعنی خواسته تو، وعده ای از سمت خداوند. ولی چه زمانی بهت داده میشه؟ وقتی که مسیر رو بری و طی کنی. و چه زمانی میتونی مسیر رو بری و طی کنی؟ زمانی که بتونی قدماتو برداری. و تو زمانی میتونی قدماتو برداری که بتونی این ذهن رو کنترلش کنی، اینو خاموشش کنی، خفش رو ادامه بده، ساکتش کن و ادامه بده به مسیر خودت. و یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی. ای انسان، تو در یک مسیر سخت به سمت پروردگار خودت در حرکتی و اون رو ملاقات خواهی کرد. چون وقتی به خواسته خودت برسی، تو آروم میشی، تو صمد میشی، ازش رها میشی، بی نیاز میشی. حالا که صمد شدی، حالا که بی نیاز شدی، اون وقت حلول خداوند رو در خودت میبینی. یعنی من توی زندگی الان یه سری خواسته هایی که دیگه بچگی داشتم و آرزون بود و شاید عقده بود و الان دیگه اصلا برام عقده نیست، وقتی که میبینم چقدر از اون رها شدم، احساس نزدیکی بیشتری میکنم به خداوند. باید بری به خواسته هات برسی، قدرت درونی خودتو کشف کنی و اون موقع خدا رو میشناسی. کسی بهتر میتونه خدا رو بشناسه که به خواسته هاش رسیده. من عرف نفسه فقط عرف ربه. تو زمانی که به خواسته های خودت رسیدی و خواسته های خودتو خلق کردی، میتونی بشناسی ان الله علی کل شیء قدیر، و خدایی که به هر کاری قادره رو میتونی حس کنی که در درون تو وجود داره. رسیدن به خواسته ها باعث خودشناسی و خودشناسی باعث خودشناسی میشه. چه زمانی میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ زمانی که بتونیم توی شرایط بحرانی ذهنمون رو کنترل کنیم و یه قدم دیگه برای رسیدن به خواسته هامون برداریم. خدا شکر روز 36 برنامه 40 روزی عهد هم به پایان رسید. 4 روز دیگه با این برنامه در خدمتتون هستیم و در پایان انشاءالله باید جشن خیلی خوشگل بگیریم. نمیدونم دیگه چیکار کنیم، ولی برای اینکه تونستیم تو این 40 روز به عهد خودمون با پروردگار خودمون پایبند بمونیم، با پنجه خوشگلتون باهاتون خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون. خداحافظ.